والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين. بحث در رابطه با نسب شرطیت نسب بود، بعد وارد شدیم در بخش دوم از این بحث، اون این که در روایات آیا نسب عامی برای فقهای ما شده است یا نشده است. از روایت مقبوله و روایت ابی خدیجه و بعد اخیراً از روایت مکاتبه اسحاق بن یعقوب ما این نسب را استفاده کردیم. به مناسبت این بحث، چون تعرضی هم به روایت به مکاتبه شد، هم از نظر سند هم از نظر دلالت، چون این مکاتبه همچنانی که دیروز عرض شد مفادش بیش از مسئله قضاوت ارجاع در مطلق اموره، در حقیقت مفاد این مکاتبه شریفه از امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و شریف و ارواح و نافده صادر شده، مفاد این مکاتبه ارجاع پیروان آن حضرت و شیعیان به روات احادیث در کلیه حوادث واقعه و امور. در حقیقت این یکی از مهمترین ادله ولایت فقیه در بحث ولایت فقیه. ما به این مناسبت دیدیم مناسب امشب تیمونن و تبرکن به این مکاتبه شریفه که مورد بحث قرار گرفت از نظر سند و دلالت، که صحبتی در رابطه با ولایت فقیه داشته باشیم. و این اصل مهم و این دستاورد عظیم و شریف فقه شیعه و دستاورد مهم امام راحل قدس سره الشریف را یه مقداری مورد توجه قرار دهیم، مخصوصا به مناسبت این مسائلی که اخیراً در سطح کشور مطرح شده و بالاخص صحبت‌هایی که در داخل متاسفانه در داخل حوزه از دوستان جاهل و ناآگاه یا مغرضان مطرح شده، که بعضی از اینا رو که من دیدم واقعا خیلی دارای نکات منفی زیادی بود و در حقیقت یه نوع حتاکیست، مخصوصا در شرایطی که خیلی حساس امروز و خیلی بی انصافی و بی وجدانیست اشخاصی به این اصل مهم و به این مبنای عزت و شرف و شوکت و عظمت این انقلاب و این امت و این ملت در تمام دنیا در اثر مسائل شخصی و غرضها و مرضها و منافع شخصی بسیار مبتذل و بی ارزش، این اصل نشانه بگیرن و مورد تشکیک یا اهانت قرار بدن. من یقین دارم اگر امام بزرگوار زنده بودن این مسئله به هیچ وجه قابل تحمل برای ایشان نبود، چون آنچه که واقع شد خیلی مسائل کمتر از این و اشکال اصلا نمیشه اسمش رو اشکال گذاشت، صحبت های بسیار کم رنگتر و بیرنگ در رابطه با ولایت فقیه در زمان امام وقتی مطرح میشد ایشون به تندی جواب میگفتن و از هر مقامی صادر میشد او را ایشون مورد اتهام قرار میدادن و کمترین مطلبی که میگفتن این بود که شما نفهمیدید فلات فقیه، چون اونجا همه آیونی که اون زمان بودن دنبال میکردن مطالب امام و سخنان درباره ایشون رو میدونن، یادشون هست صحبت ها چی بود. حمایت از این اصل امروز یک واجب و فرض دینی است بر همه. کافی است برای روشن شدن اینکه این قبیل صحبت ها مرضی خدا و امام زمان و اهل بیت و ارواح روح بلند امام، پاک امام، ارواح شهدا نیست. اینکه ما ببینیم معمولا در خارج آنچه که صحبت میشه از طرف دشمنان اسلام و همه تیرهایی را که آماج میکنند و آماده میکنند برای زدن به پیکر اسلام، معمولا این اصل ولایت فقیه رو نشانه میگیرند. خودش بهترین دلیلی که مهمترین اصل این نظام و اون مبنایی که بیشتر از همه امور دشمنان رو واقعا بیتاب کرده و بیچاره کرده این اصله. واقعا هم همینجور بوده. رمز موفقیت هم این اصل بوده. رمز پایداری انقلاب و استمرار این نظام مقدس هم این خواهد بود. صلاح و سلامت و در امان بودنش از هر نوع انحراف و به فساد کشیده شدن باز همین اصله، در سایه این اصل هست. حالا من بحث های سیاسی نمیخوام وارد بشم زیاد تو این قسمت، فقط در رابطه با ولایت فقیه یکی دو نکته به نظرم میاد که خوب بحث بشه، آقایون فضلا در حوزه هم دنبال کنن. مقدمتاً یک بحث صغروی دارم من که اون هم ببینم دی نیست بر ذمه من میبایستی ادا کنم و الا شاید کتمان و شهاده باشه و مشمول عذاب اون مقرر بر کسانی که شهادت به حق را کتمان میکنن. یه بحث صغروی دارم عرض میکنم و یک بحث های دیگری در رابطه با کبرای ولایت فقیه و مرجعیت. در رابطه با صغرای ولایت فقیه گمان نکنم کسی شک کنه امروز که بهترین و شایسته ترین فردی که امروز در جامعه ما میتونه این پرچم به پرچم ولایت را بر دست داره مقام معظم رهبری است. این مسئله اگر در ابتدای کار مورد سوال بوده امروز دیگه مورد سوال نیست با گذشت چند سال و تجربه ای را که این مرد بزرگوار مقام معظم رهبری از آیت الله خامنه ای.
اللهم صل على محمد و آل
محمد. و سیر و روش و منشی که از خودشون در انجام این وظیفه سنگین رهبری نشون دادن دیگه جای هیچ گونه استفهام سوالی حتی برای دشمن ها نیست تا چه برسه به دوستان. از هر نظر ایشون ثابت کردن که واقعا لایق ترین، شایسته ترین فرد صالح و رهبر صالح این جامعه هستن. خصلت هایی که در رهبری شرطه، مسائلی که رهبر یک جامعه مخصوصا در شرایط امروز دنیا که کل دنیا بسیج شده در مقابل اسلام و در مقابل انقلاب ما، بلکه حتی جهان اسلام را بسیج کردن سنیان و اهل بعضی از کشورهای اسلامی را تحریک کردن در مقابل جمهوری اسلامی و این نظام مقدس، رهبری در این چنین شرایطی شرایط بسیار دقیق و ویژه‌ای را لازم داره که به حمد الله اینها در ایشون به خوبی جمعه از نظر درک و فهم امور اجتماعی، درک و فهم فرهنگ دنیا و از اون طرف فهم روح اسلام، فهم درست و صحیح آرمان‌ها و اهداف اصلی اسلام، بعد مدیریت در این بخش، سابقه خدمت در این هدف بزرگ که بر پایه یک نظام اسلامی است و سالها زحمت کشیدن، فکر کردن، طرح دادن، مبارزه کردن، اینا خیلی دخیله در این که یک شخص و یک شخصیت دارای چه بینشی بشه در رابطه با حفظ این کیانی که هر سنگ بنای عظیم و شامخش را با زحمت خودش، با جهاد خودش، با مبارزه خودش، با همکاری خودش با دیگر مبارزان، با اطاعت از رهبری امام انجام داده، اینا خیلی مهمه و مؤثره در اینکه یک شخص بتونه واقعا اون مدیریت صحیح و سالم رهبری رو به دوش بکشه. اینها شرایطی است که در کسای دیگه به این شکل و با این درجه کمال و تکامل دیده نمیشه. این را همه گمان بکنم بایستی معترف باشیم به هست. اضافه بر این، اونچه که من بیشتر مورد نظرم بود در بحث سهروردی، مسئله اجتهاد ایشون بود که باز از همون چیزی است که متاسفانه در همین حتاکی هایی که عرض شد و حرف های مغرضانه یا جاهلانه که ذکر شد مورد اساءه ادب قرار گرفت. بنده مدت هاست در خدمت مقام معظم و رهبری بحث های فقهی مفصل و بسیار سختی را هم بعد در مسائلی که مستحدث است و محل ابتدای نظام بودم در جلسات پنجشنبه و غیر پنجشنبه، که معمولا در این مسائل مستحدثه که معمولا فقها هم بحث هایی را ارائه ندادن یا کمتر ارائه دادن، اون قابلیت ها و ویژگی های اجتهادی یک مجتهد مطلق اونجا اینجاها مشخص میشه و نمایان میشه. بحث هایی که همه کردن در جواهر هست، در عروه هست، در شرح روح عروه هست، این را هر کسی میتونه مطالعه کنه و تقریر کنه. به نظر من در اون موارد خیلی جلوه‌گر نیست اجتهاد و دقت نظر و ملکه اجتهاد و استنباط و فقاهت یک فقیهی. اونجا بیشتر مشخص میشه قدرت استنباط و ملکه اجتهاد یک مجتهد مطلق این مسئله رو خودش بررسی کنه و گذشتگان خیلی در رابطه با او بحث نکردن، خودش بره پیدا کنه، منابع را پیدا کنه، قواعد لازم فقهی رو پیدا کنه، در این مسئله تطبیق بده، اشکال و جواب و نقد و ابرام و اینها رو انجام بده. اونجا مشخص میشه که این شخص چقدر واقعا تسلط بر مبانی و قواعد و روایات و استظهارات و نکات علمی داره. من چون حاضر بودم در جلسات و خودم هم شرکت میکردم در بعضی از بحث هایی که بعضیشون هم در این مجله های فقه اهل بیت و امثال اینها چاپ شده، اونجا شاهد بودم، فضلا و بزرگان دیگری هم بودن و هستن در اونجا، اونها هم از خود اونها هم باز شهادت هایی رو شنیدم، اونها هم در بعضی از این نوشتارها باز شهادت هایی رو دادن. ایشون در اون جلسه واقعا همانند یه مجتهد مطلقی وارد مسئله میشه، در تنظیم مسئله، در مبانی که بایستی بهش استناد بشه، در نوع ادله و انواع ادله‌ای که در هر مسئله بایستی به اونها استناد بشه، متقدم و متأخر از این ادله، کیفیت جمع بین این ادله، هیچ کم و کاستی در روش استدلال و دخول و خروج ایشون در این مسائل دیده نمیشه و مانند سایر مجتهدین واجد اجتهاد مطلق هست و هر گونه تشکیک در این ناشی از جهل واقعا یا از همون غرضها و مرضهایی است که قطعا غیر از ضربه زدن به اسلام و به نظام و به ولایت و به اون آرزوهای مهم چیز دیگری نیست. آرزوهایی که خداوند این توفیق داده بعد از سالها در این مملکت و در این سرزمین شکل گرفته و این همون آرزوی دیرینه انبیا بوده، ائمه اطهار بوده، اولیا بوده، علما بوده، فقها بوده. حالا انسان همه اینا رو بذاره کنار بر اثر یه مسائل شخصی و جزئی بیاد اینجور این مسائل زیر سوال ببره، بالاخره از نظر اجتهاد مجتهد مطلق بودن مقام معظم رهبری هیچ جای شکی نیست. به الحمدلله اخیرا چند تا از بحث‌های خود ایشون هم در این مجله فقه اهل بیت چاپ شده، بحث دیگر هم در شروع چاپ شدن انشاءالله. این دیگه روشن میکنه پیش همه امتیازهای علمی ایشون رو و فقاهتی ایشون رو. ایشون اضافه و تسلط بر مبانی که یک فقیه مجتهد عادل میبایستی مسلط باشه و الحمدلله مسلط هستن، دارای ویژگی های خاص خودشون هم هستن که من فقط به یکی دو تاشو اشاره میکنم. یکیشون در مسائل رجالی دارای معلومات بسیار خوبی هستن، در رجال واقعا کار کردن، زمین اون کسانی هستن از مجتهدان که به مسائل رجالی اهمیت خاصی میدن، خیلی از قواعد رجالی رو قبول کردن، اشکال هایی که وارده دفع کردن، یه تفوق چشمگیری در مسائل رجالی دارن، یک که این خودشی که از ممیزات و موجبات علمیت فقیه هستن در این زمان. و اطلاعات رجالی ایشون خیلی گسترده و وسیعه. امتیاز دیگری هم که ایشون دارد به نظر من باستی ذکر بشه، فهم سالم و مستقیم و ذوق مستقیمی که در فهم آیات و روایات دارن. بسیار خوب روایات و آیات رو میفهمن. مسئله استظهار و استفاده از ادله لفظی، این مسئله بسیار مهمی است در استنباط. و معمولا یکی از اموری که بعضی وقتا مورد اشکال قرار می گرفت نسبت به بعضی از فقها، مخصوصا فقهایی که کمتر با حوزه های عربی سر و کار داشتن، همین اشکال بود. گفته می شود اینا بعضی استظهاراتشون درست نیست مثلا، یا دقیق نیست، یا بعضی نکات رو متفق نمی شود. من در این مدت دیدم برای اینکه ایشون این قسمت بسیار جالب استظهار می کنند، نکات ادبی را خوب بررسی می کنند و حلاجی می کنند و از اونها دلالتی را به دست می آرند. این بازی که از ویژگی های بسیار خوبه ایشون. بنابراین تو این قسمت هیچ گونه شک و شبهه‌ای نیست و این اعتراض ها و صحبت هایی که شده، ایراد هایی که در این صحبت ها شده اخیراً، همش بی اساس. این در رابطه با صغرا. حالا آنچه که در کبرا مهمه به نظر من، در رابطه با کبرای ولایت فقیه و همچنین کبرای مرجعیت، زیرا که من تصور شخصی خودم اینه که مرجعیت به این شکل امروزش بخشی از ولایت فقیه در حقیقت، این بخشی است که به تدریج ممکن بوده در تاریخ قبل از انقلاب در ظل حکومت‌های دیگه، خب این رو فقها اعمال کردن. بقیه‌اش که خود حاکمیت و حکومت بود، مرسوطلیت نبودن، ممکن نبود، میسور نبود، اعمال نکردن تا اینکه خداوند این توفیق را به امام داد و او توانست این کار بزرگ و عظیم را انجام بده. مراجع و فقها و فضلا و حوزه و مردم و ملت و همه باید بدونن که در حقیقت این یک دستاورد بسیار عظیمی است. این همون مرجعیت کلیه است که حاکمیت اسلام، حاکمیت فقه و قدر و ارزش اینه واسه بدونن. چیزی که فقها دنبالش بودن ولی بیش از اون مرجعیتی که شده بود در اموال مثلا حقوق شرعی و امثال اینا به دستشون نمی افتاد، و امور ایتام و امور مثلا مجهول المالک و امثال اینها. نه اینکه یه چیز جدیدی است، این اون شکل صحیح و ایدئال و شکل کامل اون مرجعیته که عبارت از برپایی دین در کل جامعه. اینجوری نیست که فقیه در مسائل بسیار جزئی مثل اموال ایتام، مثل مجهول المالک، مثل حقوق شرعی در فقه احساس کنه که خداوند شارع راضی نیست به این که در اینجا ولی نباشه، پس از این استدلال کنه که ولیش فقیه مثلا. بعد اصل حکومت، اصل حاکمیت اسلام، بقیه احکام عظیم اسلام در جامعه، اینها در صورتی که در اختیار فقیه بتونه قرار بگیره، بگه نه اینها اینجا کشف نمی کنیم رضای شارع، این یه ذوق بسیار معوجی است در فقه، کسی بخواد این شکلی استنباط کنه. چگونه میشه ما در چند تومان یک یتیم بگیم اینجا یقینا شارع راضی نیست این بی ولی باشه این مال، یه مقدار مجهول مالک بگیم یقینا شارع راضی نیست، یا مثلا مقداری از حقوق شرعی بگیم قطعا شارع اینجا ولایت داده به حاکمش، به فقیه جامعه شرایط. وقت اصل یک نظامی وقتی در اختیار یه فقیه قرار بگیره، وقتی ممکن باشه پیاده بشه، اصل اسلام بگه نه اینجا شارع راضیه، این از بین بره، بره دست کفار بیان، مثلا غیر فقها بیان اقامه کنن این نظام رو، این اصلا از نظر فقهی قابل قبول نیست. این چیزیست که همون جوری که صاحب جواهر در جواهر یه جایی داره، کسی که ولایت فقیه قبول نکنه، این اصلا طعم فقاهت را، طعم فقه صحیح را نچشیده، تذوق نکرده، واقعا اینجوریست. پس بنابراین اصل ولایت فقیه یک اصل بسیار روشنی بایستی باشه از نظر فقهی. شبهات موجود در کتب فقهیه بیشتر ناشی از در اختیار نبودن بوده، محل ابتلا نبودن بوده، دور بودن بوده، انقدر مسئله دور بوده که خیال میشه اصلا اصل ممکنی نیست، اصلا که امور ممکنی نیست که به این زودی در اختیار فقها قرار بگیره، ولی اونجور استدلال شده. اصل این مبنا بسیار مبنای روشنی است در فقه، هم از ادله لفظی مثل مکاتبه ای که ذکر شده روایات دیگر میشه استفاده کرد، و خود تعبیراتی که در روایات هست، هم مقتضای عقل اینه، هم از کل روح فقه، ذوق فقهی، سلیقه فقهی، که اینها همه ادله هستن. ما خیلی از مسائل را در فقه مجبوریم از راه همین روح عام فقه ثابت کنیم، از اون ذوق فقهی ثابت کنیم که مرحوم صاحب جواهر خیلی جاها ثابت میکنه، فتوا میده بر این اساس. این یکی از اوناست. همین بحث قضاوت رو که بحث کردیم، خب این را آقایون معمولا اونایی که در سند این مقبوله و روایت ابی خدیجه اشکال میکنن، در سندش یا در دلالتش باز میگن ما اینها هم تمام نشه، باز از باب دلیل خصبه و قدر متعقن گیری یقین داریم که شارع راضی نیست در یه جامعه شیعه قاضی شیعه نباشه، پس قضاوت و قهرن کشف میکنیم که مشروعه و نصب هست در اینجا، این نصب هم برای قدر متعقنش مثلا فقیه جامعه شرایطه. خیلی خوب، اگر در مسئله مرافعه در دین و میراث ما احتمال ندیم شارع بی ولی گذاشته باشه این مسئله، خب در اصل اقامه حکومت اسلام اگر ممکن باشه چطور شارع راضیه که این بی ولی باشه یا ولیش دیگران باشه؟ این مسئله خیلی روشنه، بحث ها بحثانه روشنی باسته باشه امروز بعد از 18 سال برپایه این نظام، و بعد روشنگری ها، استدلال ها، بحث هایی که حضرت امام کردن در رابطه با ولایت فقیه در نجف، بعد دنبالش گرفته شده و صحبت ها شده، بحث ها نوشته شده، کتاب ها تدوین شده، کتاب های فقهی استدلالی. این یه موضوع. موضوع دیگه این که ولایت فقیه هم جزئی و امتداد ولایت ائمه اطهاره و به عنوان نسب از طرف اونهاست، این هم نباید کسی روش تشکیک کنه. اگر بنا بشه امروز با ولایت فقیه بکشیم به مسئله این که ولی فقیه اختیار خودش از مردم میگیره، از انتخاب میگیره، از کی و کی میگیره، این که درست نقطه مقابل با تمام اون برنامه فقهیه و استدلال فقهیست در مسئله ولایت فقیه، چون ما اصل ولایت و حاکمیت اساساً از آیات و روایات زیادی استفاده میشه که این اصل ولایت و حاکمیت مربوط به خداوند متعال و پیغمبر اکرم و ائمه اطهار، و بعد من ینسبهم الائمه هست، اینجوریست که اختیار داده شده باشه به مردم. روایاتی که صادر شده از ائمه در این رابطه خیلی روشنه. ببینید این مکاتبه وقتی به بخواد قاضی تعیین کنه، میگه شما برید یه قاضی برای خودتون اختیار کنید، میگه من قرار دادم قاضی، بایستی متابعت کنید، اگر الراد علیهم کالراد علینا، یا رجوع کنید به مثلا روایات احادیث ما، نرید بنشینید انتخاب کنید برای خودتون. اصلا مسئله شورا و انتخاب و اختیار بر اساس انتخاب یکی از بدعت‌هایی است که از فرهنگ غرب آمده و از فرهنگ بعضی فرهنگ‌های مخالفین شیعه آمده در مسئله ولایت، اصل ولایت مولا امیرالمومنین، که این چنین چیزی در اسلام به هیچ وجه نبوده. بهترین دلیلش هم که دلیل قطعی است اینه که اگر هرایره مسئله انتخاب و شورا یه اصل مورد قبولی بود در اسلام، قطعا از ائمه اطهار، از پیغمبر روایات زیادی در این رابطه صادر میشد که میگفت خب حالا این اصل شرایطش چیه، شرایط انتخاب کنندگان چیه، انتخاب شوندگان چیه. ببینید برای یه مسئله جزئی چقدر روایات از ائمه صادر شده از معصومین. چطور میشه مسئله به این مهمی مبنای اسلامی است، مبنای قرآنی باشه، مبنای اسلامی باشه، نه روایتی، نه حدیثی، نه عملی از ائمه اطهار، نه اشاره‌ای به این که بعد در اسلام یه چیزی هست به نام انتخاب مردم، مردم وقتی بخواهن انتخاب کنن اینجوریه، شرایط انتخاب شوندگانشون اینه، شرایط انتخاب کنندگانشون اینه. خب مگه میشه یه مسئله به این مهمی مورد قبول باشه و نصوص و روایات و آیات و همه اینا برخلاف باشه؟ که واقعا برخلافه. در مسئله ولایت هر گاه ما به آیه‌ای برمی‌خوریم که مربوط به ولایت بگه ان الحكم الا لله ما كان لهم الخيره اطیع الله و اطیع رسول و اولو الامر منکم، نگفته که انتخاب کنید اولو الامر را. یا روایات انهم حجتی علیکم و انا حجت الله، نگفته بید انتخاب کنید کسی را. الراد علیهم کالراد علینا، خود امیرالمومنین تمام زندگیش، برنامه هاش، تعیین ولاتش بر قاره مثل قاره آفریقا که مصر اون روز مرکز اون قاره بود، چیزی نیست که بگه اهل مصر انتخاب کنید کی را میپسندید اونو برای شما بفرستیم به عنوان یک والی مثلا. اصلا بحث انتخاب و یک بحثی است که انسان با مراجعه به متون فقهی میدونه این مسئله که از مسائل انحرافی است که عمدتا در فرهنگ جدید از غرب آمده. در سابق هم اگر مسئله شورا، اونم نه به این شکل، شورای اهل سنت هم غیر از انتخاب امروزه، اونا باز با هم مبایر این دو تا قاطی نواز دیگر. اون شورای هم که اونها میگن شورای اهل حل عقد، چند نفری که همونجا تو مدینه شورا کردن همون رو فقط میخوان، دیگر غیر از اونم قبول ندارن. هر کسی هم خلیفه شد از این باب نبود و نشد در تاریخ اسلام، همه هم قبولش دارن، همین سنی ها اهل سنت همه اون خلفا رو هم قبول دارن. اونها هم باز مقصودشون از شورای مسئله سیاسی خاصی بوده، این معنای انتخاب نیست. پس این معنای از انتخاب قطعا از مستحدثات هیچ اصل و ریشه و اساسی در اسلام نداره. حالا کسی بیاد این اصل مترقی ولایت فقیه بخواد که اصلی منسوب به، یعنی طبق اون سبک و شکلی که در فقه ما مطرحه و جزئی از ولایت و نسب امام معصومه، بیایم اینه برش گردونیم به شورا، به انتخاب، و بگیم برای این که بالاخره در حدودی که انتخاب میکنن مردم این اختیار داره، هر قدر میتونن اختیار بدن، هر قدر میتونن اختیار ندن، هر کی میخوان انتخاب بکنن. این که فاتحه خوندن رو از ولایت فقیه، این که تحریف ولایت فقیه در حقیقت، اینم یک مسئله در رابطه بحث ولایت فقیه. اینجا جا داره فضلای حوزه، علما این مسائل رو واقعا درش بحث کنن، دقت کنن، مطالعه کنن، تحت تأثیر این گفته هایی که اینجا و اونجا مطرح میشه قرار نگیرن و لوس نکنن این مبنای بسیار عظیم و بسیار مهم از مختصات اسلام در حقیقت در مقابل فرهنگ دنیا، فرهنگ غرب. اینه قاطی نکنن با اون مسائلی که اونجا هستش در اثر تحت تأثیر واقع شدن مثلا افکار اونها، یا خدای نکرده در اثر اغراض و غرضهای شخصی که غالبا هم خیلی وقتا این مسائل سبب برگشت ها میشه و سبب درجا زدن ها میشه و سبب سقوط ها میشه. مسئله دیگر که باز من در این رابطه میبایستی به اشاره کنم، مسئله اعلمیت، یه چیزی که خیلی روش تکیه میشه تو همین صحبت‌های انحرافی به نظر من، مسئله اعلمیته. به اینکه اعلمیت شرط هم در مرجعیت و تقلید، هم در باز بعضی بیشتر رفتن، هم در رهبری. من در رابطه با اصل اعلمیت یه دو تا نکته را عرض کنم. یکی این که اعلمیت مفهوم اعلمیت باستی مشخص بشه. ما این اصطلاح رو اصطلاح اعلمیت رو به کار میگیریم به یک معنایی که این معنا دقیق نیست در معنای اعلمیت، چون رایج بوده دارج بوده دقیق نیست. و مضافاً بر این که اساساً اعلمیت اینجوری نیست که در یک روایتی آیهی کلمه اعلمیت آمده باشه، یه اصطلاح فقهی باشه، ولی یه تعریف فقهی هم نداره اعلمیت از طرف فقها، اصلاً در کتب فقهی گذشته اصلاً نیست واژه اعلمیت. این چیزیست که بعد از تحقیقات و اصولی و دقتکاری هایی که در مخصوص علم اصول و گسترشی که در فقه و اصول شده، این بحث آمده در مسئله تقلید و اجتهاد. عمده دلیلش هم در مسئله تقلید، وجوب تقلید اعلم حالا یا فتوا یا احتیاط که معمولا احتیاط میکنن، دلیل لفظی نیست، همون بنای عقلاست که دیدید تنها دلیلی که میشه دلیل بر شرطیت اعلمیت باشه مسئله بنای عقلاست. که عقلا مثلا وقتی تا اونم جایی که علم به معارضه باشه بین فتوا، اگر علم نداشته باشه دیگه عقلا اونجا بنا ندارن، به هر کسی رجوع میکنه. اما جایی که بدونن مخالفت هست بین دو تا خبیر و اهل خبره مثلا و عالم، وقت اعلم را ترجیح میدن بر غیر اعلم. عمده دلیلش اینه که این دلیل مثلا مورد استناد قرار گرفته و بعضی از فقها ها این متأخرین فتوا به ولو به نحو احتیاط وجوبی به وجوب تعبید اعلم دارن، ولی در این حال مفهوم اعلمیت واسطه مشخص میشه. من در اینجا یکی دو تا نکته میگم در رابطه با اعلم. یکی این که اون اعلمیتی که عقلا در بنای عقلا مبنای ترجیح قرار میدن، اون یک از نظر کمیتی یک اعلمیت روشنی است. یعنی در صورتی است که تفاوت بین اعلم و غیر اعلم واقعا تفاوت معتد بهی باشه. اما اینکه مثلا این اعلم دو تا کتاب بیشتر خونده، اون سه تا کتاب کمتر، هر دو نفر از یک عصر علمی هستند و در یک مدرسه درس خوندن، تحت نظر یک استاد تربیت شدن، یک مبانی رو تلقی کردن، ولی حالا فرض کنید این یه مقدار بیشتر کار کرده، چند ساعت ای از او بیشتر کار کرده، او چند ساعت کمتر کار کرده، ولی در روش عمومی بحث و استدلال و نظر نکات مشترک زیاده، همه منتسب به یک مدرسه علمی هستن، یک مکتب علمی هستن، یک عهد علمی هستن. این چنین جایی در حقیقت این تفاوت های جزئی اینها قطعا حتی عند عقلا نزد عقلا هم مبنای ترجیح در تقلید نیست، تا چه برسه به مسائل دیگه. چرا؟ اگر این دو از دو مدرسه باشن اصلا و فرق بین اون دو مکتب و دو مدرسه و دو مشرب فقهی زیاد باشه، بسید که مثلا از شاگردان زمان مثلا مرحوم صاحب جواهر باشه، این حالا از شاگردان شیخ بعد از شیخ مرزای ناینی و آقایونی که از برکات و تحقیقات و تدقیقات شیخ اعظم و شیخ انصاری و بعد محققین دیگر و صاحب کفایه و مرزای شیرازی، اینها استفاده کرده که کسی بگه مثلا فاصله زیاده بین آنچه که اینجا هست و آنچه که دور. این را میشه گفت انقدر فاصله را یک عقلا در مسئله تقلید این شرح میدن، ولی جایی که همه از این مکتبن، همه در این عهدن و همه مبانی و قواعد فقهی و استدلال های فقهی دقیق و عمیق این عهد را و این دور فقهی را دارن، بلکه حتی در استاد هم شریک بودن با هم بحثای خلاصه ابناء یک مدرسه هستن، اینجا اگر هر دو واقعا اهل فضل و اجتهاد و دقت باشن، دیگه این فرق های جزئی خیلی مورد نظر عقلا معلوم نیست باشه در مسئله اعلمیت. این یه نکته. نکته دیگه این که اصلا مفهوم اعلمیت، همون تعریف اعلمیت به این نیست که تنها در بحث های اصولی مثلا یا رجالی اتفاقا یا بعضی از این بحث های کسی کار بیشتری کرده باشه، یه ابتکاراتی مثلا نقطه نظرات خاصی در اونجا باشه، این یه بخشی از اعلمیت. اینها ممکنه دخیل در عدمیت باشه اگر واقعا دامنه این بحثی که این آقا درش بیشتر کار کرده تأثیرش و کاربردش در فقه زیاد باشه، که معمولا خیلی از این بحث هم زیاد نیست. خب ولی باعث دیدید چه عواملی مؤثر در استنباط فقهی است. همه اون عواملی که مؤثر در استنباط فقهی دخیل در عالمیت هست. من در اینجا اینو هم عرض کردم که در رابطه با یک مجتهد و فقیه مجتهد مطلق مطلع بر فقه در زمان ما، بلکه حتی در زمانهای گذشته، اضافه بر رجال و اصول و حدیث و مثلا بحثای فقهی که شده یا بحثای دقیق و اصولی که در ترتب و تزاحم و مقدمه واجب و مشتق و امثال اینها شده، که اینا خیلی هاشه ممکنه کاربردی نداشته باشه، چندان کاربرد نداشته باشه در فقه، ولی حالا اوناییش که داره، اینها که دخیل در عالمیته، در جنب اینها مسائل دیگری هم که هست به نظر من بسیار دخیل در عالمیت در اجتهاد فقهی، در اون بخشی که میخواد حالا این مجتهد مطلق استنباط کنه. یکیش فهم روح اسلام، این مسئله بسیار مهمه به نظر من، که این بتونه در اثر اطلاع دقیق بر آیات قرآن، اطلاع بر اون مسلمات اسلام، ضروریات اسلام، ضروریات فقه، اطلاع دقیق بر کاری را که پیغمبر اکرم و ائمه اطهار، مخصوصا پیغمبر و امیر المؤمنین که مبسوطیت شدن و حکومتی را اداره کردن، اونها را چگونه تطبیق میکردن، چگونه اجرا میکردن، اطلاع دقیق بر سیره اونها، سیره اهل بیت ائمه اطهار، و اینکه در زندگانیشون به چه چیزای اهمیت میدادن، به چه چیزای اهمیت نمیدادن. اینها از مجموعه اینها انسان اون مهمات اسلام رو میتونه درک کنه، اولویت های اسلامی رو میتونه درک کنه، که به نظر من یکی از امتیازات امام این بود که چون در این قسمت ایشون درک بسیار عالی و دقیقی داشت، همین هم سبب شد که مسئله ولایت فقیه در نظر ایشون از یک طرح بسیار کوچکی که در مکاسب هست به نام ولایت فقیه بر اموال ایتام و قاصرین و محجورون علیه، مثل ولایت ابوجهل، کشون اینه برد به چی؟ به حکومت اسلامی. این اگر اون درک نبود از واقع اسلام و حقیقت اسلام و اون فهم و بینش نبود که خود پیغمبران و ائمه اطهار و معصومون اصلا برای اقامه حکومت آمدند، بعثتشون برای این بوده، جهادشون برای این بوده، کشته شدنشون، شهادتشون برای این بوده، اگر اون فهم نبود و فهمهای ریز دیگری که از لابلای آیات و روایات و سیره ائمه و سیره پیغمبر اینها به دست میاد، اگر یک کسی خود حقیقت حرکت پیغمبر درست درک نکنه، نمیتونه از این مسئله جزئی بره اون مسئله به اون مهمی رو استنباط کنه و بیرون بکشه. ببینید این علنیت امام در اینجا متأثر شد به این. اینجور نبود که این علنیت بر اثر روایت مکاتبه ایشون توش سند جدیدی براش درست نکرد یا مثلا یه بحث دیگری نکرد. فهم این مکاتبه بر اساس اون بینش ها و اون نگرش ها و اون برداشت ها فهم عوض شد، یعنی استظهار عوض شد، که عوض هم میشه. استظهار درستی با مجموعه قرائن لبی و لفظی و تاریخی و زمان صدور و کسی که صادر شده ازش این روایت و مسئله‌ای که اون وقت مطرح بوده میشه استظهار درست. حالا میشه استظهار غلطی، هرچی هم این آقا اصولش خوب باشه، تو این استظهار مرده‌ای میشه، یه استظهار بی جانی میشه که خیلی دور از واقع میفته، دور از واقع حکم شرعی خدا میفته. این چه عالمیتی است؟ ببینید این مسائل دخیل در عالمیت، از جمله اموری که دخیل در عالمیت به نظر من فهم فرهنگ و مسائل فکری و حقوقی روزه تا اندازه این مسئله هم بسیار مؤثر در اعلم شدن و بهتر استنباط کردن مسائل مستحدثه یا مسائل قدیمی که به شکل‌های جدید و نو و مورد ابتلاء جدید به عرصه ظهور منصه ظهور میاد، مسائل بانکداری، مسائل اقتصاد اسلامی، مسائل قضاوت اسلامی، اینقدر مسائل فقهی معظم هست در یک جامعه‌ای که میخواد فقه اسلام رو پیاده کنه، که آنچه ما فرع داریم در طهارت و صلات و امثال اینا شاید بندازه اونا نباشه، خیلی کمتر از اوناست. خب تو اون بحث ها که بحث های فقهی صرفه، عدم اطلاع بر مسائل روز و بر کارشناسی هایی که در این بحث های روز در رابطه با موضوعات بعضی وقتا مفهومات اثر داره و اثر میذاره، عدم اطلاع بر اونا یک ضعف فقهی بزرگی به فقیه دست میده اگر اطلاع نداشته باشه. یعنی استنباط و استظهار او در اون مسئله بسیار ضعیف خواهد بود. من حالا نمیخوام وارد نمونه ها بشم که نمونه های زیادی هست آقایون جوری استنباط کردن، آقایونی که در حوزه مشهوره به دقت نظر رو اینقدر خلاف واقع در اونجا استظهار کردن که وقتی اون اطلاعات مورد لزوم بیان میشه، تبیین میشه در اون مسائل، مشخص میشه که چقدر واقعا اون استنباط ضعیف بوده. این هم باز از مسائلی است که به نظر من بسیار مهمه. در بعد از جمله امور مهم، اطلاع بر کل اون معارفی که از اهل بیت عصمت و طهارت سر زده در مسائل کلامی، در مسائل اخلاقی، در روایاتی که در کتب غیر فقهی هست، اطلاع بر اونها هم بسیار مهمه. خود فرض کنید مثلا کسی که کلن با احادیث منور اهل بیت سر کار کمتر داشته باشه، فقط منحصر کرده خودشه به این که روایت وسائل دیده، به نظر من این باز برداشتش از این روایت خیلی معلوم نیست سالم باشه تا اون کسی که اضافه بر این تمام احادیث اهل بیت مرور کرده در جاهای دیگه، در کتابهای دیگه، کتابهای اخلاقی، کتابهای کلامی، کتابهای اعتقادی، در اصول کافی، در روزه، در اکمال الدین و اتمام النعمه، در خصال، در فلان فلان، کسی که واقعا تو اون قسمت ها می اطلاعات زیادی داشته باشه، این هم باز مؤثره. این رو من اسمش میذارم فرهنگ عمومی معارف اسلامی. این قسمت هم مخصوصا اون چی که مربوط به اهل بیت عصمت و طهارت میشه، اطلاع بر اونها خیلی جاها انسان میبینه بسیار مؤثره در یک استظهاری، در یک استفاده، یک دلالتی از یک ظهور. اون شخصی که فاقد اینه، این رو درست درک نمیکنه، ظهور ناقص میفهمه، استدلال و استظهارش ناقصه از نظر فقهی. پس بنابراین اینجوری نیست که واقعا یک طلبه یه چند سالی تو حوزه درس خوند و فاضل شد و اصول رو خوب فهمید و اصل مثبت درست کرد و بحث ترتب و مقدمه واجب و ضد رو درست دقت کرد، یا مثلا چند تا بحث فلسفی هم خون بیشوی فردایی میگه دیگه من از همه اعلمم چون کسی دیگه این دقت های من در اصول، این خیلی برداشت ناقصی از اعلمی هم. این یه بخشی است که شاید بخش بسیار کوچکی است از نظر تأثیر در اعلمیت در استنباط و صحت استنباط، تو اون بخش های دیگه که نزدیکتر به خود کلام معصوم، نزدیکتر به خود منابع شرع، قرآن و سنت و احادیث و روایات و عمل ائمه، تقریر ائمه، سیر و سلوک ائمه، سیره ائمه و پیغمبر اکرم، اونها خیلی نزدیکترن تا این بحث‌های عقلی اصولی ترتب و مشتق و امثال اینها. اونها را کسی واقعا درست درک کنه به نظر من، اگر این فاقد اونها باشه و اون طرف دیگر واجد باشه ولی فاقد این باشه، او از این عالمه، چون دایره تأثیر او بیشتر در فقه‌ای. از این قالب هایی که ما برای عالمیت درست کردیم و اینها رو میزان قرار دادیم، این قالب ها قالب های ناقصی است، بسیار ناقصی است. این مطلب درست نیست. کسی به مجرد اینکه چند صباح در این بحث ها بیشتر بررسی کرده، یک کتابی نوشته، رساله ای نوشته، جزوه ای نوشته، بود خیال کنه به خودش اعلم و چماق اعلم بودن خودش به سر دیگران بکشه و بزنه و حتی کنه، این کار از نظر علمی غلطه، از نظر اخلاقی هم واقعا کار منفی است، کار زشتی است. پس اعلمیت هم حدود و سقورش باستی تعریف بشه، مشخص بشه. تمام این عواملی که مؤثر در یک استنباط صحیح و سالم و قوی و نزدیک به واقع، چون مراد از اعلمیت هم باستی این باشه که این استنباط هرچه بهتر، هرچه بیشتر اقرب به واقع باشه، اقرب به اون نظر واقع فقه اسلام و نظر مبارک معصومین علیهم الصلاه و السلام باشه. این مراد از اعلمیت. این اون عوامل خیلی مؤثره در اینکه ذهن رو نزدیک کنه به فهم مراد ائمه اطهار از این روایات، تا این مسائل دور اصولی یا مسائل دور فلسفی و قواعدی که اصلا اینها شاید خیلی وقتا موجب انحراف ذهن و کج شدن ذهن و پیچیده شدن التواء ذهن میشه در برداشت از یک روایت و اصلا یه روایت بد بفهمه،
غالبا اینا نمونه های زیادی داشته در فقه. خود آقایون میگن که فلان آقا چون متاثر به فلسفه زیاد بود اصلا نتونست درست روایت بفهمه، برداشتش غلط بوده از روایت. این هم مسئله بسیار مهم. کسی که در فقه واقعا اطلاع داشته باشه این رو خوب درک میکنه. و یکی از اشکالاتی که مدرسه محقق وحید بهبهانی به مرحوم محقق اردبیلی میکنن اینه که ایشون چون در فلسفه اول کار کرده بعد آمده، خیلی از روایات رو جوری اشکال کرده یا از فتاوا رو که این اشکالات تحت تاثیر اون مقولات فلسفی و معقولی ایشون بوده که بعد مرحوم وحید و اینا تونستن اینا رو حل کنن. یکی از کارهایی که وحید واقعا خیلی درش سعی کرد از بین بردن این و دفع اشکالاتی است که مرحوم محقق اردبیلی به خیلی از مسائل فقهی داشته. حالا این یه بحثی در تاریخ فقه اونجا واسه بحث بشه. واقعا هم همینجوره، یعنی مرحوم وحید بهبهانی البته ایشون سعی کرده علمی از نظر علمی و عقلی هم باز رد کنه، ولی ابتدا چون روشی که خود مرحوم وحید بهبهانی داشته، روش استفاده از خود روایات بوده، از داخل و درون فقه بوده، لذا فقهای گذشته هم همینجور بودن. این خیلی مهمه این مسئله که بعضی وقتا این مسائلی که خونده میشه و شخص خیال میکنه در این مسائل مقدماتی حالا اعلم شده، بیشتر کار کرده، فلان این حالا استنباطش هم بهتر بشه، اینجوری نیست. استنباطش خیلی وقتا برعکس میشه، دورتر از واقع میفته و دور میشه از واقع در اثر اون شبهه‌ای که و تأثری که ذهنش به اون مسئله قبلی داشته. پس بنابراین این